أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روز 24 ماه رجب در سال 7 هجری قمری جنگ عظیمی بین سپاه اسلام و یهودیان که از شاخص‌ترین دشمنان پیامبر و دشمنان اسلامند، به تعبیر قرآن کریم اشد الناس عداوتن هستند للذین آمنو. یهود در طول تاریخ عداوت و کینه عمیقی نسبت به اهل ایمان داشته، حالا چه در دورانی که با مسیحیت مواجه بود و چه حتی در دوران قبل از ظهور حضرت مسیح هم، با انحرافی که در یهودیت پدید آمد و اون تغییر ماهیتی که جریان سحر فرعونی به خودش داد و در قالب یک مکتب به ظاهر عرفانی انحرافی در یهود خودش رو مطرح کرد، قباله یا کابالا به تعبیر غربی ها، از همون روز این انحراف در دل یهودیت به اسم آیین موسی بن عمران علیه السلام، اما درست رو در روی اهداف آرمان‌های آیین موسوی شکل گرفت و از همون روز اشد الناس عداوتن للذین آمنو داخل جامعه یهود هم همین گروهی بودند که عرض کردم با جامعه ایمان پوشیدن بر پیکر کفر خودشون نفوذ کردند در داخل جامعه موسوی. همین پدیده‌ای که امروز ما در حوزه اسلامی او رو نفاق می نامیم. این پدیده نفاق ورود پیدا کرد به حوزه آیین موسوی و بعد قدرت رو در جامعه یهود به دست گرفت و با خود اهل ایمان یهود شروع کرد به ستیز، کمان که همین امروز هم شما می بینید در دنیای امروز هم صهیونیست ها با گروهی که یهودیند اما ضد صهیونیزمند کاملا می جنگه و به عنوان یکی از مهمترین دشمنان خودش همین یهودی های غیر صهیونیست رو می دانه. علی ای حال این انحراف در حوزه دین یهود رخ داد. بعد از ظهور حضرت مسیح دشمنترین دشمنان برای مسیحیت همین یهودیان بودند و به تدریج همین جریان در دل جامعه مسیحیت هم نفوذ کرد، پایگاه‌های قدرت رو تصاحب کرد، جامعه نفاق دومی برتن کرد و قدرت جامعه مسیحیت هم افتاد دست همون جریان. اگر امروز شما پدیده صهیونیسم مسیحی رو می‌بینید، این اتفاق جدیدی نیست. در همون قرون اولیه تاریخ مسیحیت این جریان نفوذ کرد در داخل هرم قدرت مدیریت یهود و کلیسا رو تحت کنترل خودش گرفت. حکومت‌هایی که به نام مسیحیت شکل گرفته بودند در پرتو آیین مسیح، اینها رو در اختیار خودش گرفت و با اهل ایمان راستین از مسیحیان به ستیز و مبارزه مشغول شد و توطئه و خدعه، تا اینکه وقتی به آیین اسلام رسیدیم باز می‌بینید اشد الناس عداوتن به تعبیر قرآن کریم نسبت به مسلمان ها هم همین یهود بودند و برخی از همین یهودیان بودند که باز جامعه سوم نفاق رو برتن کردند، به ظاهر خود رو مسلمان نامیدند و دو کار بسیار وحشتناک انجام دادند. یکی هدایت جریان کودتایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد و مسیر حکومت اسلامی رو از خط ولایت منحرف کرد و منتقل کرد به خط خلافت. شما پشت این داستان کودتای سقیفه چهره‌های برجسته یهود رو که به ظاهر اسلام آورده بودند و فتنه‌گری می‌کردند رو میتونید پیدا کنید با تحقیقات تاریخی. لذا تو شکل گیری کودتای سقیفه و تثبیت قدرت کودتاچیان و خانه نشین کردن و منزوی کردن اهل بیت پیامبر اکرم، همین یهودیت منافق نقش بسیار جدی بازی کرد بعد از رسول الله. کار دیگری که کردن برای در واقع مخدوش کردن منابع دینی و برای از دست خارج کردن آموزه‌های نابدینی، چهره‌هایی به شکل محدث، به شکل عالم دینی در آمدن از این یهودیان. دیگه نام کعب الاحبار رو همه عزیزان باش آشنا هستند. این شخصیتی که رئیس حبرها، حبر یعنی روحانی یهود، این کعب الاحبار بود، این در واقع مرکزیت هدایت عالمان یهود رو داشت و به ظاهر این آمد اسلام آورد، نفوذ کرد و خدا میدانه امثال او، تمیم داری ها، دیگران و دیگران که چهره هایی هستند که این اسرائیلیات رو ساختن و وارد احادیث اسلامی کردن، که امروز شما اگر برید سراغ منابع اهل سنت، انبوهی از این جعلیاتی رو که همین یهودیان که به ظاهر مسلمان شده بودند و کسوت محدث و عالم دینی رو برتن کرده بودند، اینها جعل کردند و وارد منابع اسلامی کردند. البته خب شیعه به دلیل اینکه اعتقاد به حضور معصوم بعد از رسول الله رو هم داره، معیار و محکی در اختیارش بود تا اگر چیزی نقل میشد به نام پیغمبر اکرم، بتواند با اون محک اسمت ائمه علیهم السلام مطلع بشه که به راستی این سخن پیامبره یا نه جزء مجهولاته. اما اهل سنت چون معتقدن بعد از رسول الله دیگه معصومی وجود نداره، چنین معیار و محکی در اختیارشون نبود. لذا شما همین امروز صحاح سته رو که معتبرترین منابع اهل سنت مراجعه کنید، قشنگ رد پای همین اسرائیلیات و احادیثی که یهودیان ساختن و وارد احادیث پیغمبر اکرم کردند رو به روشنی میبینید. نقل شده یکی از همینها وقتی که داشت به درک واصل میشد و از دنیا میرفت، خودش گفت اینقدر من حدیث جعل کردم به نام پیامبر شما و داخل احادیثتون کردم که دیگه محال بتوانید سخنان واقعی پیامبرتون رو پیدا کنید. به هر حال اینم یه جنایتی بود که یهود کرد، جعلیات و در واقع از خلوص خارج کردن منابع دینی. و این خط خیانت همچنان در طول تاریخ وجود داشته. یکی در واقع تو مسیر سیاست و اقتدار اقتصادی و اقتدار سیاسی تلاش کردن و دیگری در مسیر تهاجم فرهنگی و ویران کردن بنیان باورهای دینی. شما پروتکل‌های صهیونیسم رو اگر بخونید، دشمنی صریح صهیونیسم با هر چیزی که بویی از معنویت و خدا و حقایق الهی داره رو به روشنی تو مسببه های اینها میبینید که اینها به عنوان دستورالعمل های صهیونیسم و درست در همین خط کار کردن. عرض کردم تو خط اقتصاد و سیاست از یک سو و تو خط فرهنگ از سوی دیگر. حالا این یه پرانتزی بود باز شد. جنگ خیبر جنگ سپاه اسلام بود با یکی از مهمترین پایگاه‌های یهود در زمان رسول الله. خیبر منطقه یهودی نشین بود، قلعه بسیار مجهز و قویی داشت، نفوذ ناپذیری داشت، اینجوری که نقل کردن در این قلعه خیبر باز شدنش با نیروی 40 مرد توانمند جنگی امکان پذیر بود. و خب دیدید در داستان فتح خیبر به نیروی الهی نه با نیروی بشری، امیرالمؤمنین علیه السلام این در بسیار عظیم و سنگین رو با اشاره یک دست از جا کندند و پرتاب کردند به فرسنگ ها دورتر. علی‌ای حال با فتح خیبر یکی از مهمترین پایگاه های یهود در نزدیکی مدینه فرو ریخت. گرچه یهود دست از خیانتهاش بر نداشت، همونطور که عرض کردم در طول تاریخ اسلام نقش خائنان یهود رو تا امروز ما میبینیم. اما یکی از پایگاه‌های مهم اینها در واقع فرو ریخت.